أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مسئله هفتم که درباره مرگ عهد الزوجین بود که آیا مهر نصف می شود یا تمام مهر هست، یه سلسله پیامدهای روایت شناسی را هم به دنبال دارد. ملاحظه فرموده که نصوص مسئله سه طایفه بود. یه فرمایش مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در وافی دارن، بعد شیخ الاستاد مرحوم علامه شهرانی تعلیقه مبسوطی دارن که برابر اون تعلیقه در حدیث شناسی باید مقداری بیشتر دقت کرد. خلاصه نصوص باب سه طایفه بود. یک طایفه دلالت میکرد برای اینکه هر کدام از زوج یا زوجه بمیرن قبل از آمیزش این مهر نصف است. یک طایفه دلالت میکرد در خصوص مرگ مرد که اگر مرد قبل از آمیزش بمیرد تمام مهر است. طایفه دیگر در خصوص زوجه است که اگر زوجه قبل از آمیزش بمیرد مهر نصف است. پس مضمون این سه طایفه دو چیز است، یا نصف است یا تمام، ولی مورد این سه طایفه سه چیز است. یکی در خصوص زن است، یکی در خصوص مرد است، یکی مشترک بین زن و مرد. در خصوص زن مهر، اگر زن بمیرد یک طایفه میگوید مهر نصف است. در خصوص مرد اگر مرد بمیرد یک طایفه میگوید تمام مهر است. در مشترک بین زن و مرد هر کدام بمیرد یک طایفه ثالث است که میگوید مهر نصف است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که این حرف از در بین اقدمین هم اختلاف نظر بود تا بین قدمان. مرحوم کلینی و ابن بابر رضوان الله علیهما اینا اصلا اخبار به طایفه تمام را نقل نکردن. اون طایفه که میگوید اگر زن بمیرد مهر نصف شود، یا زن یا مرد هر کدام بمیرن مهر نصف شود، این تنصیف رو نقل کردن، اما روایت های تمام رو نقل نکردن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تهذیب این روایت های تمام رو هم نقل کرد، یعنی هم روایت نصف رو نقل کرد هم روایت تمام رو. لاشد در اون تهذیب این جمع روایی که کرد این است که این روایت تمام را مطابق با آیه و آتون نسا صدقات ندانست، یک تخصیص را نپذیرفت، گفت دلیل معتبری بر تخصیص نداریم. این دو در بخش‌های پایانی تو کتاب‌های فقهی مسئله تنصیف را هم پذیرفت. در اون جایی که مسئله تنصیف را نمی‌پذیرفت و نپذیرفت، با اینکه روایت تنصیف رو نقل کرد، برای بود که تنصیف رو حمله بر استحباب کرد. اون چه که حتمیست مسئله تمام مهر است، مستحب بس که زن یا اولیای زن از نصف مهر بگذرن. چجور مرحوم شیخ طوسی آمده روایت های تنصیف را کلن گذاشته کنار و حمله بر استحباب کرده، با که کم نبود باید، و روایت تمام را گرفته که مطابق با آیه و آتون نساست. بعد بفرمان ما دلیل معتبر بر تنصیف مهر اندل موت نداریم. چرا؟ برای اینکه این خبر منصور ابن حازم را هم بر تقیه نکرده. وقتی به امام عرض کردن که اگر مرد بمیرد قبل از آمیزش حکم چیز، حضرت همو تمام مهر باید بپندن. یکی از چیزها که سبب استقرار مهر است مرگ زوج است. به حضرت عرض کردن که یه عده از روات نقل کردن که مهر نصف می شود. فرمود اینا متوجه نشدن او مسئله مربوط به طلاق است، ما یه همچه حرفی نگفتیم که اینا رو متوجه نشدن. اینطور نبود که همه اینها دقیق باشن تنظیم کرده باشن، این مربوط به طلاق بود، اینا متوجه نشدن. خب مرحوم شیخ اینو هم برای تقیه نکرده، اون طائفه دلالت بر تنصیف را حمل بر سوء فهم روات کرده، یعنی ظاهر به روایت خبر منصور بن حازم عمل کرده که حضرت فرمود اونا متوجه نشدن که ما چی گفتیم. اون که ما گفتیم مهر نیست می شود درباره طلاق است، با مرگ که مهر مستقر است نه تنصیف. شیخ طوسی به همین خبر عمل کرده، هن به تقیه نکرده. مرحوم این اصاره بحث بود دیگه. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه توفی اینا رو بازگو کرده، بعد فرمود به این که بالاخره یا روایت های تنصیف را باید حل بر تقیه کرد یا روایت های تمام را حل بر تقیه کرد، احدهما را بر تقیه هم کرد. اگر دلیلی داشتیم بر تعیین احدهما که اون بر تقیه هم بشه فهو المطلوب، اگر نداشتیم لا علی تعیین احدهما را بر تقیه هم کرد. این خلاصه حرف غیر فقهی و غیر علمی مرحوم فیض در وافی. خب یه فقیه اینجور حرف میزند که یا اون حل بر تقیه بکن یا این حل بر تقیه بکن. اگر ثابت کردی نشده مقداری در حل تقیه ازم فد خیر. اینه که شیخ و استاد مرحوم علامه شعرانی یه تعلیقه مبسوطی دارن. اینا چون درس رسمیشون فلسفه و ریاضیات و تفسیر و اینها بود، خیال می‌کردن که اینا تو مسئله فقهی خیلی ورودی ندارن. اینا چند جلد جواهر را اون روز این درس خارج برای ما یه آفتی شد، اصلا در خارج درس خارج ما نداشتیم که هرچه بود همین سطح بفهم، یعنی بفهم بود. این چند جلد جواهر رو برای بعضی از خواص اصحابشون تدریس کرد. چون مستحضرید فهمیدن جواهر به تفهیم جواهر کار آسانی نیست. تو رجال و درایم ماهر بود، خدا غریق رحمت کند آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی را، تو این رجال ابن داوود و اینها رجال درای ابن داوود رو از قوم فرستادن حضور ایشون که ایشون تصحیح کنن، با اینکه خود آقای بروجردی خردید این کار بود، نه تنها رجال شناسی در طبقه بندی خردید این کار بود و فن رجال یکی از برکات بود که ایشون تو حوزه توسعه داد. مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه یه تعلیقه مبسوطی دارن که ما این تعلیقه رو به طور اجمال اشاره میکنیم، ولی حتما یعنی حتما شما این تعلیقه رو ببینید که این در حدیث شناسی سهم تعیین دارد، تعیین کنند دارد که ما کجا باید حل بر تقیه بکنیم، کجا نباید حل بکنیم. بعد میفرماد به اینکه ارادت عده به اهل بیت علیهم السلام باعث شد که هر چه روایتی مطابق با اینها بود حل بر تقیه کردن. خب ما مشترکات فراوانی داریم. جریان صوم عاشورا رو ذکر میکنن، میگن روایات معتبری است که صوم روز عاشورا مستحب است، منتها صوم که برای شکر نیست، برای حزن و غم و اندوه هم هست، تأثر هم هست. خب اگر دلیلی داشتیم، روایتی داشتیم معتبر بود، معارض نبود که صوم روز عاشورا مستحب است، چرا حل بر تقیه بکنیم؟ چون دشمن مخالفیم. روایت های دیگری در ابواب دیگر وارد شده است می‌فرماد مشکل جدی‌تر از همه این است که عده زیادی اصرار دارن که معاذالله قرآن تحریف شده، که اونا این آیات رو کم و زیاد کردن، اونا برداشتن و روایت نمی‌کنن. خب اگر معاذالله قرآن تحریف شده باشد، هیچ سند دینی ما نداریم. فهاهنا امران، یه مقام ثبوت است، یه مقام اثبات. در مقام ثبوت اگر ما نتوانیم بگوییم قرآن امام بالاتر از قرآن است، کمتر نیست. خدا قری رحمت کنه کاشورقتهای بزرگ را، فرمود اینا دیگه ادلان دیگه تصریح کرده در اون کشورقتا که هرگز قرآن بالاتر از امام نیست. اینا اول ما خلق الله نورشون اینه. اگر معاذالله قرآن بالاتر از امام بود، افترقا، یعنی یه چیزایی در قرآن هست که امام دسترسی ندارد معاذالله بود، با اینکه بیان صریح پیغمبری هست که لن یفترقا. هیچ ممکن نیست قرآن بالاتر از امام باشه، هیچ. این مال مقام ثبوت. اما در مقام اثبات، از اثبات نبوت پیغمبر به قرآنه، اثبات ولایت اونا با قرآنه. شما با قرآن، با الیوم اکملتو، با آیه تطهیر، با آیه مباهله، با آیات بلق میخواد ثابت کنید به این که اینا معصومند و منصوبن. اگر معاذالله تحریف شده باشد که معجزه نیست. چرا؟ اگر بخشی از قرآن گرفته شده باشد، چون تحریفی به زیاده را همه انکار بکنن، میگن معاذالله یه بخشی از قرآن گرفته شد، بسیار چند تا آیه گرفته شد معاذالله. آیه سوره نساء که تحدی میکند، بفرماید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این آیه میگوید که قرآن هیچ اختلافی درش نیست، چون اگر نزد غیر خدا بود در طی بیش از 20 سال در جنگ و صلح، در جهاد و هجرت، در غم و شادی، در فقر و فلا، آیات مختلفی که آمده از عرش تا فرش، و بالاخره باید اختلاف داشته باشد دیگه. لو کان من عند غیر الله لاختلف لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اون مقدم این تالی، ولکن نه تالی باطل، برای اینکه هیچ اختلافی در قرآن نیست، فالمقدم حقون. خب اولی قدم نقد ناقدان این است که خب شما این کتاب را که مثلا 100 صفحه است، 20 صفحه گذاشتید کنار، این 80 صفحه رو دارید با نشون میدید، خب بقیه کوک ما بسنجیم، بقیه در دست ما نیست که. ولو یه آیه گم شده باشد، یه مطلب معاذالله ازش کم شده باشد، کل این آیه زیر سوال میره. شما اگر 10 چیز داشته باشید، بگید اینا با هم هماهنگن، هیچ اختلافی ندارن، خب در این 10 چیز یک جز را بردارید، و مستشکل میاد که خب من با چی رو با چی بسنجم؟ شاید اونی که حذف کردید با اینا مخالف باشد. هیچ، یعنی هیچ دلیلی بر حجیت قرآن ما نخواهیم داشت. اینا اصل دین رو زیر سوال بردن. این تحریفی ها خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد امام رو. خب میدونید امام هر کسی بالاخره تو درس و بحث چه عصبانی میشه دیگه، خاصیت درس و بحث همینه، گاهی انسان تند میشه، گاهی کند میشه. ایشون هم مثل سایر اساتید، سایر مراجع تند میشدن، اشکال میکردن. اما در طی این تقریبا 7 سالی که ما خدمتشون بودیم، هرگز ندیدم اون جوری که اون روز نسبت به آخوند خراسانی عصبانی شد اونجور عصبانی بشه. فقط در موقع انقلاب دیدم که چجور عصبانی میشه. اشکالاتی که برای ناینی میکردن رضوان الله علیهم زیاد بود، اما هم اشکالات مصطلحی که بالاخره با تندی یکی چیز حل میکند، این دیگه امر عادی است دیگه. اما اون روز تو همه این گوشه مسجد اعظم که منبر شریفشون بود، بالا منبر بودن، من دیدم اگر مرحوم آخوند بود سیلی به صورت آخوند میزد. گفت شما چی میگید تحریف شده؟ و این کان الاعتبار و مساعده، اعتبار و مساعده که اصل دین زیر سوال بره؟ هیچ، یعنی هیچ به نفس سالمه کلیه، دست ما خالیه. اگر چند آیه گرفته باشه خب اینا میگن که قرآن میگه من شاد را با اینا مخالف باشه، ما چی رو بسنجیم؟ شما یک کتاب 100 صفحه 10 صفحه گذاشتی کنار، بعد میگن این کتاب کتاب عند الله آمده برای اینکه هیچ اختلافی ندارن. ما میگیم آخه اونا رو ندیدیم تا بسنجی ببینیم اختلاف دارن یا ندارن. که فرمود مرحوم آخوند اونجور نگفته صریحا که این تحریف است معاذ الله، گفت وین کان الاعتبارو. اونجور امام عصبانی شد که اگر آخوند بود صریحا سیلی به صورتش میزد، همونجوری که من زمان انقلاب دیدمش.
پس در مقام ثبوت هیچ فرقی بین قرآن و اعتراض نیست. قرآن حالا یا اول ما صدر است یا بعد، بالاخره ممکن نیست بالاتر از انسان کامل معصوم باشد، هیچ ممکن نیست. و لن یفترقا هم که همین رو ثابت میکنه. اما در مقام اثبات اصلا نبوت پیغمبر به قرآن وابسته است. خدا میفرماید که چون سوگند خدا مستحضرید به دلیل است نه در قبال دلیل. ما یه سوگند داریم، یک بیانه در محاکم، بیانه در مقابل سوگند است، سوگند در مقابل بیانه. البیانه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. اما قسم خدا به بیانه است نه در قبال بیانه. یه وقت است یه کسی در یه جای تاریخی از دیگری سوال میکند که آیا صبح ظهر شده روز شده یا نه. اون یکی ساعتش نگاه بکند بالا بکند بالا بکند بگه بر روز شده. برای اینکه این باور کند بگه قسم به فلان که الان روزه. یه وقت است انسان نابینایی از یکی سوال بکند آقا روز شده یا نه، روز شده یا نه، اون بینا بگه قسم به این آفتاب الان روزه. این به دلیل قسم خورده نه به چیز دیگر. قسم های قرآن به بیانه است نه در قبال بیانه. میبینید تلیه سوره مبارکه یاسین چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن العظیم انک لمن المرسلین.
قسم به قرآن تو پیغمبری. یعنی چی؟ یعنی قسم به این معجزه دیگه. قسم خدا به بیانه است نه در قبال بیانه. اگر معاذ الله قرآن را از دست ما بگیره، ما دلیل و نبوت نداریم، وقت مسئله قدیر زیر سوال میره، همه مسائل زیر سوال میره. عداوت با اینها حساب کتابی دارد. بله اینی سلم لمن سالم کن و هر من لمن رحم، اینا سجاش محفوظه. اما مخالفت با اینها باعث نشه که ما هر چی دیدیم که فلان بود هم روایتی بود که مطابق با اینها بود هم را تقیه بکنیم، حتی بگیم قرآن را اینا دست بردن کم و زیاد کردن. بله مخالفت یه حسابی داره، موافقت یه حسابی داره. این بیان مبسوطی است که اجمال شما انجاز کردیم. حتما یعنی حتما فرمایش مرحوم فیض ببینید که محققانه نیست. مگه یه همچه فقیه اینجا حرف میزنه که یکی را هم را تقیه بکن؟ شما حرف اینجا که اصول نیست که. در اصول میگن که یکی از روایت هایی که متعارضن اومد یکی رو حل و تقیه میکنید. همونجا بحث فقهیه دیگه، شما تحلیل دفعه بکنید. مگر حمله بر تقیه هم تخییر بردار است که اگر دلیل خاص بر تعیین تقیه داشتیم اون رو هم تقیه کنیم. به الا لا علی تعیین چه حرفیست؟ لذا شیخ و استاد مرحوم علامه شهرانی یه تعلیقه مبسوطی دارن. بعد میگن که مخالفت ما با قوم مشخص، محدوده ما مشخص، اما این باعث نشه که هر چه که هر روایتی که موافق اونا بود ما هم تقیه بکنیم. این مسئله صوم روز عاشورا رو مثال میزنن. میگن خب ما صوم چند جور داریم، گاهی برای نشاط است، گاهی برای غم و اندوه و مصیبت است. روایتی که دارد صوم یومش عاشورا مستحب است یا وارد شده است، چرا حال به تقیه بکنیم؟ چون اونا گفتن. این رو در جلد 22 وافی صفحه ما مطالعه میکنیم آخر شب که خسته میشیم همه رو میذاریم کنار دیگه یادداشت بکنیم اینا نیست. الان پیدا میشه بله جلد 22 صفحه 505 مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه بعد از نقل روایات باب که اگر زوج بمیرد قبل از آمیزش حکم چیست، زوجه بمیرد قبل از آمیزش حکم چیست، یه بیانونی دارد. چون معمولا ایشون بعد از نقل روایات یه بیانی دارد. نامد بیانون رجح فی تهذیبین الاخبار الاخیره، یعنی روایت هایی که دارد اگر مرد بمیرد تمام مهر است. چون روایت سه طایفه بود که شمردیم، این طایفه سگانه، این طایفه اولا را که اگر مرد بمیرد مهر تمام هست، این را بر اونجا که زن بمیرد مهر نصف میشود یا هر کدام بمیرد مهر نصف میشود مقدم داشت. پس مطلقا مرگ احد الزوجین باعث استقرار مهر است. اینی که مرحوم صابریاز فتوا میداد یکی از اموری که باعث استقرار تمام مهر است مرگ احد الزوجین است، رو همون نظر مرحوم شیخ طوسی است. رجح فی تهذیبین الاخبار الاخیره لمطابقتها لظاهر عموم قوله عز و جل و آت النساء صدقاتهن نهله، این مالی مطابق با عموم کتاب. بخلاف الاول، این طایفه که میگوید مهر نیست میشود، اینا مخالف آیه است، میخواهند تخصیص بزنن ولی توان اون رو ندارن چون محل بر استحباب میشوند. فانها مخصصتون لآیه، پس مطابق با آیه نیست، مخصص عموم آیه است. ولا یجوز ان یکون المخصص للمعلومه الا معلوما مثله. میفرماید به اینکه چون این هم قبول دارد که ما عام تخصیص پذیر است، ولی میگد این مخصص مثل خود اون آن باید دلیل معتبر باشد. ما دلیل معتبری بر تخصیص نداریم، ولی اینکه عموم آت النساء صدقاتهن قطعی است به این روایت ها زن نیست. بعد شیخ الاستاد فرمود به اینکه خب روایت درسته که سندن زن نیست، ولی دلالتش قطعی است، معتبر است. اون یکی عام سندش قطعی است مطابقایه، ولی دلالتش زن نیست دیگر. می فرماید به این که ولیس کذالک حال و حاضر اخبار. چرا؟ لأن این اخبار لیست معلومتن مثل القرآن. خب خب اگر این باشه که نمیشه که روایت مخصص آیه باشه، در حالی که این یقیناً روایت مخصص آیه است. پس این یه نقد علمی است که بر مرحوم فیض وارد است، به شیخ خودن استاد بهش اشاره کرده. بعد نه این رو مرحوم فرمایش دیگران بود، خود مرحوم فیض دارد که اقولو، این رو مرحوم فیض دارد نقد میکند، اقولو القرآن و این کان قطعیت البس لکن دلالته من حیث العموم ظنیتون و الاخبارو بالعکس لأنها به این کان از زنیه الا ان دلالتها من حیث الخصوص قطعیه، پس یتکافئانه. اونگاه بعد از اینکه شیخ او فرماشه گفت، خودش چیکار کرد؟ بگید ما بگیم تخصیص و آیه نمیتونه به وسیله روایت تخصیص پذیر باشه، حرف درسته نیست، یعنی خود شیخ طوسی اشکال کرده. پس چیکار بکنیم؟ آیه داریم که دلالت دارد بر عموم مهر، روایت داریم دلالت دارد بر خصوص. میفهمید تصرف در هیئت میکنیم نه تصرف در ماده، یعنی اون عموم به عمومش باقی است. این که میگوید نصف بکن یعنی مستحب است که زن از نصف مهر بگذرد یا اولیای زن از نصف مهر بگذرند، چون در روایت چهار جهت است، صدور است و جهت صدور است و هیئت است و ماده. صدور را رجال و درایه تأمین میکنن، جهت صدور که آیا مطابق با تقیه است یا تقیه مطابق نیست او رو بحثاتی تأمین میکنن، ماده را عموم خصوص تأمین میکنن، هیئت را وجوب استحباب تأمین میکنن. یه فقیه باید عناصر چهارگانه روایت را ارزیابی بکنه تا فتوا بده. مرحوم شیخ میفرماد به اینکه روایت معتبره، چون درست سند قطعی نیست ولی دلالتش تامه دیگه. ما به جای اینکه این روایت ها را مخصص عموم قرار بدیم، در ماده تصرف بکنیم، در هیئت تصرف بکنیم، یعنی دلالت این روایات تنصیف بر وجوب را حمل بر استحباب میکنیم. بله دیگه، ایشون قبول داده سند ثابت است، چون گفته به این که اینا صحیح هستند، منتها قطعی نیست، ظن نیست، معتبره دیگه. بعد میفرمان به این که پس ما در هیئت تصرف میکنیم. ثم اول اون ادله را تارتن به انها انما قیلت فی المطلقه، یعنی همون روایت خبر منصور ابن حازم، چون مربوط مطلقه است، کاری با اون نداره، تعارض ندارد. آیه هم قبول دارد که طلاق قبل از آمیزش نصفه. این با عموم که کار دارد، درباره مرگ کار دارد نه درباره طلاق، اینا با هم معارض نیستن که. این تعبیر اول که خبر منصور ابن حازم را براد کرده، دوم این که یک بار دوم هم به هم را ارانه یستحب بوله مرعه اولی آیه ها حیات رکن نیست، این در کتاب تهذیبه میشه که جمعش تقریبا به جمع تبرعی معروفه. ثم فصل در کتاب فتوا بالفرق بین ما اذا مات هو، یعنی زوج، بین ما اذا ماتت هیه، ففی الاوله لحد تمام، یعنی در صورتی که مرد بمیرد تمام مهر مال زن است، و در ثانیه اگه زن بمیرد نصف مهر است. چرا لخلوف الاخبار المشتملت علی موتها عن ذکر تمام. خودش شیخ فرمود به این که روایت هایی که میگوید اگر زن بمیرد مهر نصف میشد، این که معارض ندارد، که هیچ دلیلی نیامده که اگر زن بمیرد مهر تمام مهر را بگیره. تمام ادله درباره مرگ زن نصف مهره، منتها میمونه اون طایفه ثالثه که دارد چه مرد بمیره چه زن بمیره، اون رو حل بر استحباب میکنیم. و اما ما آرزها من الاخبار فی تسویه بین موت کل من هما فی وجوب نصف المر فمحمولان علی الاستحباب. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در تهذیبین اولا، و در فتوا تو کتاب های فقهی مثل نهایه و اینا ثانیه. مرحوم فیض می‌فرماید ولا یخفا ما فی هذا الجمع و تعویل، این جور که هر بحث هیئت بکنی، هر استحباب بکنی، این جور در نمیاد. ول اولا حمل احداهما علی التقیه، یا نصف را یا تمام را، یکی از اینا باید هم تقیه بکنید. اگر دلیل معتبر داشته برای اینکه کدام یکی از اینها حل و تقیه میشه فهو المطلوب، اگر دلیل معتبر نداشتید شما مخیری در حل و تقیه. ثم ان کان الی التعیین سبیل و الا فلا علی التعیین بکنیم. بعد اینجاست که مرحوم شیخ الان شهرانی میگه این چه حرفی میزنید میده. بعد تتمه فرمایش فیض این است که و ظاهر و صاحبه الکافی و الفقیه التنصیف مطلقا. پس این کتب عربه به دو قسم تقسیم شد، یعنی مرحوم کلینی و مرحوم صدوق اینا قائلن که چه مرد بمیره چه زن بمیره مهر نصف است. مرحوم شیخ طوسی دارد که چه زن بمیره چه مرد بمیره مهر تمامه. ظاهر و صاحبه الکافی و الفقیه التنصیف مطلقا، حیث لم یوردا من اخبار تمامه فی کتاب بیهما، نه در کافی نه در من لا یحضر شیئا، وارد نکردند. بلی اقتصر على اخبار نصف. و این شیخ طوسی است که طایفته این را یا همه ارسه طایفه را نقل کرد و اینجور جمع کرد. این خلاصه فرمایش مرحوم فیض در کاشانی که غیر فقیهانه است. شما اهدهمایی را على تعییر هم بتقیه بکنی یعنی چی؟ اما شیخ خانر استاد رضوان الله تعالی علیه تعلیقی دارند، می‌فرمان به این که قوله رحمه الله حمل و احداهما علی التقیه، مقصود المؤلف هنا غیر واضح، لأن مفاد الروایتین مختلف و لابد من اختیار احدهما فی مقام العمل و الفسوا علی التعیین، ولا معنا لحمل احدهما لا علی التعیین علی التقیه. چجور شما امچه فتوا میدید؟ یه وقت است که شما میگید این واجب تخییریست نظیر خسار کفاره، خب این رو به اختیار مکلف میذارید. این شما میگید یکی از اینها رو حل به تقیه بکنه، خب کی حل به تقیه بکنه؟ شما که فقیهید بود مشخص کنی. مگر این امر اصولی تخییر در امر اصولی است که یکی از اینها حل به تقیه بکن؟ ما باید ببینیم چی مخالفه. این اصرار مرحومای وجودی رضوان الله تعالی علیهم بود که حمله تقیه هم کار آسانی نیست، زمان و زمینی شد مشخص بشه. تشخیص زمان و زمین به این است: یک، امام این رو فرمود در کجا فرمود؟ دو، در اون زمان در اون شهر فتوای کدام فقیه از فقهای چهارگانه اونها رایج بود؟ دو، اگر امام یه مطلبی رو فرمود که مطابق بود با فتوای یکی از اینا که در اون سرزمین اصلا اون نامی ندارد، این که هم تقیه نمیشه. یا عصر او نبوده است، اصلا تو روزگار او نبود، یا تو این استان اصلا این پیرو ندارد، یه جایی که اصلا ابو حنیفه پیرو ندارد، شما امام یه مطلبی رو فرمود که مطابق با او در آمده، شما بر تقیه بکنید به شما ناسبه. تا زمان زمین فتوا را نشناسید حل و تقیه ممکن نیست. اینجا شافعی نشینه، فتوای رسمی شافعی اینه، امام سلام الله علیه مسافرت اینجا فرمود، فتوایی که داد مطابق با فتوای شافعی است، این زمینه حل و تقیه است. اما اگر یه فتوایی داد که مطابق فتوای مالکه، در اینجا اثر او مالک ندارد، مقلد ندارد، نفوذ ندارد، پیرو ندارد، صرف این که مطابق با عهد اونها بود که اونها تقیه نمیشه که. اونم فرمایش شیخ استاد این است که حمل بر تقیه علی تخییر یعنی چی؟ این چه حرفی شما میزنید؟ بله، اما نفوذ اونها در هر استان مقصود من خود شده دیگه. الان هم همینطوره. شما میدید بعضی از این آیون اهل سنت برادران و سنت حنفی هست، بعضی از شافعی هست. فتوای امام هست، خود نه فتوای امام کرد، در یه محصول امام که نظیر امام فعلی نبود، که در خود مدینه فتوای اینا رو به زحمت نقل می‌کردن، این جهاری نبود که اینا به زحمت فتواهاشون رو میگفتن دیگه. در هر جایی اون امام منطقه نفوذ شافعی بود، شیعه 20% بود، همیشه همینطور بود دیگه، 80% اونا بودن، قدرت بار اونا بود، حکومت دست اونا بود، جمعیت دست اونا بود، ثروت دست اونا بود. اینا ما منا لا مقتول یا مذموم بود. وجود مبارک حضرت اون قصه من یشتر خی قصه من یشتر قصه که معروف است، که اینا یه کسی میخواست مسئله سوال بکنه خدمت امام صادق سلام الله علیه، با اینکه خب در زمان سایه ائمه شد فسه و وسطی هم نبود، در زمان امام صادق بود، هیچ راهی نداشت. آمد سر کوچه دید که بالاخره رفت آمد میشه و اینها، به این خیار فروش گفت که میشه این لباس خیار فروشی و این طبقه و این ترازو رو به من یک ساعت اجاره بدی؟ گفت چی میخوای؟ گفت میخوام بالاخره تا درب خوله امام صادق برم خیارا رو بفروشم بیام. از او کرایه کرد و لباس خیار فروش و طبق خیار فروش رو ترازوی خیار فروشی رو این طبق خیار رو به سر گذاشت و داد کشید من یشتر القصه من یشتر القصه. حضرت هم که با خبر از عالم غیب است دیگر، به خدمتگزارش فرمود به اون خیار فروش بگو بیاد. این خیار فروش به عنوان فروش خیار رفته خدمت امام صادق، بعد مسئلهش سوال کرد و احکامش فهمید و بعد آمد و منشته یشتر القصه من یشتر القصه و داد به صاحبش. اینجور مسئله یاد گرفتن، باز نبود که. اون وقت فتوای اونا استانی بود دیگه. در یه جای بین این هم اختلاف بود، یعنی بین شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی اختلاف بود. در یه زمانی که اصلا فتوای ابو حنیفه در اون زمان نبود یا در اون زمین نبود، امام یه مطلبی رو فرموده که حال مطابق با او در آمده، هن بر تقیه بکنیم این دلیل ندارد که اینی که ایشون می‌فرمودن که در حمل و تقیه باید خیلی کارشناسی بشه. اینجا این فرمایش مرحوم شیخ ده. بعد فرمود به این که و این لم یکن الغرض رفع الابهام تعین الحکم فلا وجه للجمع. شما اگر میخوای بگی یکی از اینها لابد حل بر تقیه میشه، بالاخره چی شد؟ خودت چی رو عمل میکنی؟ مقلدین چی رو عمل میکنن؟ اگر بخواد بحث اصولی بکنی، اصولی که اینجور نیست، یک و خارج از بحث ماست، ما بحث فقهی داریم، تو اصول هم که نمیگن عهد و مالت لا علی تعیین حل بر تقیه میشه که. اگر اونجا هم بگن جو جاش نیست، نمیتونن بگن، حالا برفرض بگن تو اصول بگن، اما اینجا شما چی رو اول میکنی؟ مقلدین چی رو اول میکنن؟ لا علی تعیین هم بر تقیه بکنیم چیه؟ بعد میفرماد به اینکه ثم ان اهل السنه متفقون علی ان المهر لا ینصف بالموت فان کان احد الروایت صادره عن تقیه که ما کانت تدل علی عدم تنصیف اعنی ما و المشهور بیننا. ما فتوامون روشنه، میگه معروف بین فقها تمامه، اگر بنا شد که یکی رو حل و تقیه بکنی معلومه کدوم رو حل و تقیه بکنی دیگه، لا علی تعیین نیست، این روایت حل و تمام رو به حل و تقیه بکنی، این نقد دیگه. فتوای اونها معلومه، توقف سگانه ما معلومه، یک طائفه از این طوائف سگانه مطابق به فتوای اوناست، اون رو حل و تقیه میکنی. اما حالا یه بحثی وقت گذشته، ولی این بحث حدیث شناسی است که صرف مخالفت با اونها دلیل نیست که ما هر روایتی که مطابق با اونها شد حل و تقیه بکنیم. جریان نقص ماه مبارک رمضان که ماه مبارک رمضان لا ینقص ابدا، این رو نقل میکنن. خب کی گفته لا ینقص ابدا؟ ما گاهی کس داره گاهی کس نداره. نه تخییر فتوای فقهی است دیگه، درسته، اما تخییر اصولی نیست که شما یا این روایت حل و تقیه بکن یا اون روایت رو. بالاخره باید مشخص بشه که این روایت حل و تقیه بشه یا اون روایت. تخییر در مقام فقهی که فراوان داریم، تخییر در خصال کفاره است، در قصر اتمام هست در چند جا در مکان اماکن اربعه، در کسی حرم حائر حسینی سلام الله مشرف شد، مکه مشرف شد، خیلی از جهاز که تخییر بین قصر اتمام است. یک با اینکه مسافره، تخییر بین قصر اتمام است، تخییر خصال کفاره است، تخییر نماز جمعه ظهر دو رکعت و چهار رکعت است، این تخییر مسئله فقهی است. اما این روایت را هم بکن بر تقیه یا اون روایت هم تقیه، مسئله اصولی است، در مسئله حجیته. این تو کسانی که تو حدیث پژوهی کار میکنن این سه چهار صفحه برشون حتما لازمه، یعنی صفحه 505 تا صفحه 511 این فتوا. بعد در پایان روایت های فراوانی که کجا آمدن، هل به طریقه کردن، کجا نشدن. محقق کرکی میگه مذهب مستقر به عدم تنصیف است. خب این محقق کرکی صاحب جامع قاصد میگه اصلا مذهب ما اینه که تمام همون حرف شیخ طوسی رو میزنن، با اینکه مذهب رسمی اهل سنت تمام مهر است. اینی که نمیشه که همین که یه روایت از امام سلام الله علیه است مطابق با اون اومده است، چون ما مخالف با اونها فورا حل و تقیه بکنیم. هم تقیه معیاری دارد دیگر. ولی اگر ما میرسیدیم این بحث حدیث فجوری می که بخواد خون بود، ولی در جمع شما بزرگواران یک دور که حتما ببینید اون آیونی که در حدیث پژوهی کار میکنن، این سه چهار صفحه رو ببینن انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.